به یافته داشته باشیم. اما باز هم اینجا دچار توسعه نامتوازن شدیم، یعنی دستندرکارانی که تحت عنوان مناطق محروم روستایی ورود کردن به توسعه روستاها، توسعه را صرفا متمرکز کردن بر ایجاد زیرساختهایی مثل آب، برق، گاز، راه آسفالت و همین امکانات شبه شهری. حالا چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که برق رفت به روستا، روستایی نیاز به یخچال پیدا کرد، نیاز به تلویزیون پیدا کرد، نیاز به چیزهای دیگه پیدا کرد.
کسی مخالف رفتن برق به روستا نیست؟
تأثیراتش رو میخوام عرض کنم. ببینید، وقتی روستایی دسترسی به تلویزیون پیدا کرد، به تدریج با زندگی شهری بیشتر آشنا شد و از طرفی اون شغلی که داشت، اون شغل سنتی، شاید پاسخگوی نیازهای در واقع مالیش نبود. خب بچه های روستایی بیشتر شاید بعد از انقلاب دستخوش آموزش های نوین شدن در دانشگاه ها. آموزش هایی که تو دانشگاه ها وجود داشت متناسب با نیاز روستاها نبود. از طرف دیگه مشاغلی در روستاها شکل نگرفت که بتونه این فارغ التحصیلان روستایی دانشگاه ها رو جذب کنه. همه این عوامل متاسفانه دست به دست هم داد تا روستاها خالی تر از قبل بشن. اضافه کنیم به این موضوع وعده وعیدهای سیاسی که باعث شد روستاهای بزرگ به تدریج تبدیل به شهرهای کم جمعیت، غیر مولد و مصرف کننده بشن. اینها رو اضافه کنیم به تغییرات اقلیمی که متاسفانه باعث خشکی روستاها شد، باعث کاهش تولیدات کشاورزی شد و به تدریج روستاها رو از جمعیت خالی کرد. متشکرم.
خب این یه طرف ماجراست آیه ابوذری. ببینید، نمیدونم، من الان اینجا متوجه نشدم شما مخالف ورود در واقع، نمیتونم بگم تکنولوژی دیگه، امکاناتی مثلا برق یا آب لوله کشی شده در روستاها هستید؟
نه، من مخالف نیستم. من میگم در کنار این شما باید برای ایجاد شغل برای روستایی ها فکر میکردید. خب توسعه متوازن یعنی این.
از همون دهه 1340، اواخر دهه 1340، بعد از اینکه محمد رضا متوجه میشه که بیماری لاعلاجی داره و در واقع روند توسعه صنعتی کشور رو میاد یه شتاب عجیب و غریبی بهش میبخشه که اون هم کاملا در واقع نامتوازن هست، نیاز پیدا میکنه به تأمین نیروی کار و روستایی ما در شرایطی که نمیداند امروزی که محصول میکاره 6 ماه دیگه، 7 ماه دیگه، 10 ماه دیگه چه میخواهد برداشت کند، چه میزان میتونه در واقع درآمد ایجاد بشه براش، میبینیم که در واقع گرایش پیدا میکنه که بره به سراغ اون کار صنعتیه، یه کارگر ساده بشه برای اینکه سر ماه یه عدد مشخصی رو به عنوان حقوق دریافت بکنه. یعنی اون انگیزه اقتصادیه درش بسیار تقویت میشه. از اون طرف کشور و صنعتی که رفته به سمت توسعه نیاز داره تا در واقع به نوعی خودش رو تقویت بکنه، پس میره به سراغ نیروی کار. اون نیروی کاری که اونجا هست در واقع قابلیت این رو ندارد که خودش رو در واقع به لحاظ اقتصادی توسعه بده، پس میاد این نیازمندی خودش رو با اون نیاز دولت پوشش میده، این همپوشانی شکل میگیره. ولی الان که داریم من و شما با هم دیگه صحبت میکنیم، پرسش قابل توجه، مهم، بنیادین و اصلی اینه که این توسعه نامتوازنی که شما میگید شکل گرفته، در واقع بر اساس کدام معیار و مبناست؟ ما نمایندگان مجلسمون رفتن توی روستاهایی که مثلا چه میدونم 3000 تا جمعیت داشته، گفته آقا من اینجا رو اگر کاندیدام الان اگر برم مجلس اینجا رو تبدیل به شهر میکنم، برای اینکه دوره بعد بتونه دوباره رأی داشته باشه
اون وعده رو عملی کرده،
اون وعده رو عملیاتی کرده. و کلی شهرهایی رو ما داریم الان در کشور در تقسیم بندی هامون، در تقسیم بندی های وزارت کشور که اسمشون شهره ولی ماهیتشون شهر نیست،
جمعیتشون هم جمعیت شهر نیست،
جمعیتشون هم جمعیت شهر نیست. اینها رو الان اگر قرار باشه که در واقع برگردیم و دوباره در موردشون یک تصمیم گیری بکنیم، خیلی هاشون رو دوباره باید برگردیم به روستا، به عنوان روستا شناساییشون بکنیم.
ببینید من در تکمیل فرمایشات آقای واعظ عرض کنم، روند صنعتی شدن در کشور اروپایی در دوران رنسانس و انقلاب صنعتی هم در واقع در زمانهایی در بازه‌های زمانی شاید تخریب جنگل‌ها، آسیب دیدن روستاها و اینها رو در واقع به ارمغان آورد براشون.
شاید یک دلیل عمدهش این بود که هنوز قبل از اونها این دیکته نوشته نشده بود، ولی الانی که ما داریم حرف میزنیم ما یک تجربه به اسم رنسانس رو در اروپا مثلا داشتیم،
اما اونها اومدن در یک مقطعی متوجه این نقاط ضعفشون شدن و بازنویسی کردن. ما شاید طرح توسعه کشورمون نیاز به یک مدیریت پروژه، کنترل پروژه داشته باشه. تا اینجای راه رو اومدیم، حالا بخشی پیش از انقلاب بخشی بعد از انقلاب، نمیخوایم همه تقصیرات رو به گردن قبل از انقلاب بندازیم نه بعد از انقلاب. اون تا الان وضعیتی که داریم، من فکر میکنم حدود 20,000 روستا داریم ما که امکانات آب، برق، گاز، راه خوب رو دارن، اما دارن خالی از سکنه میشن. این روستاها دیگه عملا کسی رو ندارن که برق مصرف کنه، کنترهاشون در واقع خونده نمیشه،
هزینه ای که شده تا اونجا اون بله. فرصه پیدا بکنه دیگه صرفه الان اقتصادی ندارد که مثلا بخواد مثلا وزارت نیرو یک نفری رو بفرسته اونجا کنترل برق ببینه، یه نفر رو بفرسته کنترل آب ببینه، یه نفر رو
ببینه. حالا قسمت اول فرمایشات ایشون ملموس‌تر، یعنی اون که در واقع ازشون پرسیدید با آب و برق و اینا مشکلی دارید برای روستاها بره، نه چون الان همه اینا رفته، اینها زامن پایداری روستایی در روستا.
نه من این رو از این بابت گفتم که در واقع یه جمله معترضه‌ای باشه بر تأکید مؤکد بر اینکه آقا کسی مخالف این ماجرا نیست، ولی اون شق دومش اینجا به قول شما الان مهرس شد. بله
من فکر میکنم که الان اگر بخوایم تمرکز کنیم بر حل مشکلات شهرها با تکیه بر احیای روستاها، به نظرم باید یک دستگاه متولی بشود، روستاهای خالی از سکنه‌ای که ظرفیت پذیرش جوانهای تحصیل کرده در واقع دارای ایده برای تولید و کار تو روستا هستند رو شناسایی بکنه، یک سامانه ای راه اندازی بشه. شما هم به عنوان رسانه خیلی میتونید به این موضوع کمک بکنید.
ما نمیتونیم اتفاقا کمک بکنیم، حالا میگم چرا، بفهمید تو هم.
من از این جهت عرض میکنم، من فکر میکنم که یکی از در واقع گیرهای فرهنگی عجیب غریبی که ما داریم، شاید شما بتونید به باز شدن این گره کمک بکنید، مسئولین ما خیلی دوست ندارن روستایی محسوب بشن، خیلی دوست ندارن حرف روستاها رو بزنن، خیلی دوست ندارن سنگ روستاها رو به سینه بزنن. از طرفی ما با یک جامعه روستایی طرفیم که اینا دسترسی به رسانه ندارن، خیلی آدم های کم توقعی هستن، آدم های جنجالی نیستن، آدم هایی نیستن که هر مشکلی پیش بیاد این رو به عرصه کف خیابون بکشن، در صورتی که شما میدونید جامعه شهری با توجه به فرصت های دسترسی که داره عملا توانایی در واقع فشار بر افکار عمومی و حاکمان رو داره برای رسیدن به خواستاش، ولی این عملا برای جامعه روستایی مهیا نیست. من فکر میکنم اگر بتوانیم در مجلس آینده، حالا که بحث مشارکت مطرح هست، ابتداعا یک فراکسیون روستایی درست بکنیم که این فراکسیون شامل نماینده هایی بشه که دارای ایده و نظر هستن برای توسعه روستاها، این میتونه گام اول باشه برای اینکه دولت هم در واقع در همراهی با مجلس بیاد به این سمت که یک راهکار در واقع متشکل، منسجم و جامع الاطراف برای حداقل احیای این روستاهایی که خیلی هم آمارشون رو درآوردن سخت نیست، پراکندگیش رو هم سخت نیست که تو استانها ما بررسی کنیم و بعد بیایم فکر بکنیم برای اینکه چطور میتوانیم نیروی در واقع جوان رو جذب کنیم برای کار و تولید تو روستاها. متشکرم.
دو تا نکته وجود داره توی صحبت‌های شما که من میخوام بهش اشاره بکنم. در واقع یک، این که ما در میان صحبت‌های شما با این نکته مواجهیم که خب این مسئله وجود داره، این شرایط بدین گونه است و ما در واقع مثلا جایی مثل رسانه ملی رو میخواییم که بیاد کمکمون بکنه. آقای عبازری، این برنامه از ابتدای سال 1402 با توجه به اولویت‌های در واقع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اولویت‌های کلان کشور، اختصاص پیدا کرده به روستا و بررسی میکنه فرایند توسعه روستا رو. حالا من در واقع مجری ثابت این برنامه نیستم و چند هفته هستش که به جای همکار ارجمندم آقای امینخان خرمی عزیز خدمت شما و دوستان عزیز شنونده هستم. حالا مثلا یه چیزی حدود فکر میکنم 40 قسمت این برنامه تقدیم دوستان و مخاطبانمون شده باشه، حداقل فکر میکنم مثلا 10 قسمت من خدمت شنوندگان بودم. توی این مدتی که من خدمت دوستان بودم آقای عبازری، واقعا متوجه نشدم رسانه در جایگاه مطالبه گری خودش باید توسعه روستا رو از چه کسی بخواد، پرسش های خودش در این زمینه رو باید با چه کسی مطرح بکنه.
ببینید، من فکر میکنم ارجحتر و بالاتر از مطالبه گری توسعه روستاها این باشه که رسانه ملی خطدهی کنه، مسیر گشایی کنه.
خب
مسیرهای جدید
که شما میفهمید ما بهش رسیدیم، آی واعظ، آی عبازری، هر دو بزرگوار، ما بهش رسیدیم، ما به این نتیجه رسیدیم و بارها هم در این برنامه مطرحش کردیم که ببینید مثلا تشکیل یک نهاد بالا دستی به اسم شورای عالی روستا اتفاق خوبیه، کسی منکرش نیست، ولی شما می توانید تضمین بدهید که رئیس جمهوری بعدی ایران وفادار باشه به این که این روستا رو بخواد تشکیل، این در واقع
شورا
رو بخواد تشکیل بده و همچنان بر این در واقع پاشنه در روستا رو بچرخاند؟ من میگم نمیتونیم، هیچ کدوم ماها نمیتونیم، حتی اگر کاندیداهای بالقوه رئیس جمهوری شدن بعدی ایران، حالا چه 404 چه 408، بگن آقا ما چنین کاری رو میخواییم ادامه بدهیم، حتی خود حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهوری مستقر برای دوره دومشون نمیتونن چنین در واقع تضمینی رو بدن. ببینید، ما آن چیزی که ما بهش رسیدیم، آن چیزی که ما دریافت میکنیم و فهم کوتاه ما در واقع به ما گوش زد میکنه اینه که ما نیاز داریم برای این مسیر، حالا در قالب لایحه که به نظرم باید متولیش هم خود معاونت توسعه مناطق روستایی و مناطق محروم باشه، خودش بیاد یک قانون جامعی رو بنویسد، بده به آقای واعظ و همکارانشون در کمیسیون‌های مختلف ریاست جمهوری بررسی بکنن، این قانون برود مجلس، این لایحه برود مجلس، در قالب قانون مصوب بشود، ما یه در واقع قانون مدونی داشته باشیم برای تولیت روستا. ما چنین چیزی رو الان در کشور نداریم، درست میگم آقای واعظی؟ آقای واعظ
بله.
البته من وسط کلامتون شکر یک طرحی رو مجلس گذشته داشت.
مجلس گذشته منظورتون مجلس 11 مجلس مستقر هنوز تا 7 خرداد هستن دوستان.
اینها یک طرح در واقع ایجاد سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رو داشتند. یک اقداماتی هم انجام شد. من خودم هم بخشهایش رو در واقع هم دیدم، هم یه تغییراتی ایجاد شد.
به عنوان مشاور کنار تر حضور داشتین؟
مشاور نه، دادن به ما به عنوان کارشناس که نگاه کنیم ببینیم بررسی بکنیم. اما ببینید، این که عرض کردم رسانه ملی گره گشایی کنه، مسیر گشایی کنه، ما یکی از بحثامون این هست که هنوز اون ایجاد نیاز برای شکل گیری یک سازمان متمرکز در دستگاه‌های اجرایی در واقع تحت امر دولت ایجاد نشده، وجود نداره. الان وزارت جهاد کشاورزی به نوبه خودش متولی این هست که این معاونت توسعه روستایی باید ذیل وزارت جهاد شکل بگیره و خب خیلی هم برای خودش توجیهات داره. میگه مثلا کشورهای پیشرفته دنیا بحث روستاها رو در وزارت کشاورزیش مثلا مستقر. من اصلا بحث این رو نمی کنم که کجا مستقر باشد.
موضوع شما،
من میگم که بالاخره این 27% 28% جمعیت روستایی که ما امروز به این نتیجه رسیدیم که اینها
آمار 1395 میگه 24%، 76 24 دیگه.
ببینید، ما میخوایم بگیم که همین جمعیتی که اینقدر بدنش لاغر شده، کم شدن، کماکان نرخ مشارکت چون در بحث‌های سیاسی اجتماعی بالاست، نرخ سهمشون در تولید ناخالص ملی بالاست، نرخ اشتغالشون بالاست، چون ما در روستاها یک فرهنگی حاکم است که فرد بیکار نداریم. حتی یک فردی که شاید 60-70 سال سن داره به نوبه خودش کار انجام میده. من میگم حالا که به این نتیجه رسیدیم که این جامعه روستایی اهمیت داره برای کشور، این مشکل رو باید حل بکنیم. این مشکل حالا چه در قوه مجریه چه در قوه مقننه، به نظرم باید رسانه ملی هم کمک کنه صدای روستایی‌ها رو برسونه به این دو قوه و حالا با دعوت از کارشناسان دیگری این موضوع رو جا بندازه که این مشکل باید حل بشه. من حرفم اینه.
متشکرم. آقای وایس
سلام. من فقط یه گریز به عرایض قبلیم بزنم و در تکمیل عرایضم خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم که ببین، اون دست فرمونی که در دوره پهلوی کشور در حال حرکت کردن در مسیرش بود با احداث شهرهای بزرگ و کلان شهرها، اگر دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه در راستای محرومیت زدایی و رسیدگی به مستضعفین نبود، شما باور کنید همین 20 میلیون جمعیتی که الان شما فرمودید در روستاها زندگی میکنن، امروز اونها هم دیگه اونجا زندگی نمیکردن. این مسئله خیلی مسئله مهمه،
خیلی دقیقه و درسته.
این که اون دیدگاه دنبال چی بود و این دیدگاه در حین این که 100% نمیتوانست جلوی این رشد فزاینده کلان شهرها رو بگیره، ولی به هر حال یک نگاهی داشت ما فوق تصور در واقع اونهایی که به دنبال معماری سبک پهلوی در ایران بودن و از روی اون در واقع به نوعی پریدن و به فضای محرومیت زدایی در کشور رسیدن. حالا این توی حرف خیلی ساده است. حالا من خودم چون دو هفته پیش مهمان استان سیستان، دو هفته سه هفته پیش بود مهمان استان سیستان و بلوچستان و شهرستان، بله بله شهرستان زهک بودم که از همینجا عرض ادب دارم خدمت فرماندار محترم جناب آقای دهمرده و بخشدار محترم جناب آقای شهریاری عزیز خدمت شما که واقعا قابل افتخار بود. ما رو اینها دوستان بردن برای بازدید از یه سری از در زمین‌های ورزشی که در نقطه صفر مرزی ما، در یکی از روستاهای ما نقطه صفر مرزی ما با افغانستان بود. خدا میدونه من اونجا دیگه، یعنی وقتی دستمو کردم توی جیبم که گوشیمو در بیارم، با ناامیدی کامل این کارو کردم، بدون اینکه صفحه گوشیمو نگاه کنم. گفتم خودش دیگه، یعنی اینجا دیگه اینترنت نیست. ولی وقتی نگاه کردم دیدم اینترنت هست. یعنی اتفاقا رفتیم یه چند دقیقه ای رو هم مهمان یکی از بزرگان اون روستا بودیم و خدمتشون رسیدیم، دیدم آقا امکانات هست، برق هست. مشکل اصلیشون آب بود که خب اون آب هم در واقع کسی دستن در کارش نیست، یعنی خب عدم در واقع بارندگی ها موجبات این شرایط رو برای اون منطقه فراهم آورده، علارغم همه اون شایع پراکنی هایی که خود من هم در وقتی در شهر تهران بودم بهش مبتلا بودم که مثلا حکومت طالبان نمیخواد مثلا آب به سیستان و بلوچستان برسه. وقتی خب من از بومی های اون منطقه سوال کردم، بومی ها نه مسئولینش، که آقا واقعا اینجوریه، یعنی کسایی که به هر حال به حسب مراوداتی که داشتن، تجارتی که داشتن، داد و ستدی که داشتن، رفت و آمد داشتن با افغانستان، بالاتفاق همشون میگفتن آقا اینجور نیست. و کاهش نزولات آسمانی در افغانستان باعث شده که اونها اصلا نتونن در واقع صدهاشون رو به سمت ایران باز کنن و این آب به کشور ما برسه. اونها هم دچار این قحطی هستن و از این قحطی دارن رنج میبرن. اما واقعا این افتخاریه، یعنی این زیرساخت که مهمترین عامل توسعه است، این یه افتخاریه که ما امروز توی تقریبا 99% از روستاهای کشورمون داریم. حالا و اون 1% هم یا مثلا گاز نداره، یا مثلا فرض بگیرید آب آشامیدنیش هنوز مثلا بهش نرسیده. یعنی یکی از این موارد رو نقص داره، ناقص کامل نیست. و شما وقتی میخواید یک کشور رو بررسیش بکنید، نمیتونید مثلا الان ایرانی که توی منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا وجود داره رو که مثلا برید مثلا با یک کشوری وسط جنگل‌های اروپا مثلا مقایسش بکنید که. یعنی این قیاس باید قیاس منطقه‌ای باشه. کدوم یکی از کشورهای منطقه ما روستاهاش وضعیت روستاهای امروز ما رو دارن؟ هیچ کدومشون به جرئت میشه گفت که از چنین زیرساختی برخوردار نیستن. یعنی حتی اونهایی که ادعاشون شاید توی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و اینا خیلی از ما بیشتر بوده باشه، مثل کشور ترکیه. یعنی شما تو کشور ترکیه هم وقتی به روستاهاش مراجعه میکنین، شما میبینید مثلا وضع مردم اصلا خیلی جالب نیست به لحاظ زیرساخت. خیلی از نقاط ضعف شدید دارن. یعنی گاز که اصلا یکی از مشکلات 100% اون کشور هست.
اصلا حالا در مورد گاز خیلی موافق شما نیستم، چون این که گاز رو بکنی تو لوله ببری توی خونه مردم تحویل بدی، چه شهری چه روستایی، یه اقدام در واقع منحصر به فردیه که نمیدونم توی دنیا آیا مثلا به تعداد انگشتان یک دست
نداریم،
کشور داریم که این وضعیت رو داشته باشه یا نه.
چون با چیش مخالفی دارم وقتی این هم منحصر به فرده؟
میگم گاز موضوعیه که
این اقدام در
موضوعیه که در واقع همگیر نیست در جهان.
من چند روز پیش اتفاقا یه موضوعی در این رابطه میخوندم که یه عزیزی استدلال کرده بود که اگر این خطوط انتقال لوله گاز ایران رو اگر در بیاریم و به هم متصل بکنیم، این خطوط لوله گاز این توانایی رو دارن که یک دور و نصفی یا دو دور دور کره زمین بچرخن. یعنی ما یه همچین عرضم چیز دیگه ایست. اون موضوع من بحث زیرساخت بود، ما یه همچین زیرساختی رو،
من اونجایی که با شما مخالف بودم و گفتم مخالفم، اینجاست که میگم آقا گاز رو در واقع جز و زیرساخت های کلی جهان، کشورهای جهان خب نمیشه حسابش کرد،
چون ندارن،
ندارن دیگه. آره دیگه.
خب ما داشتیم آوردیم. یعنی شما الان باید این دارایی ما رو با کشورهایی که دارا هستن مقایسه کنید، خب بعد ببینید این جزء خدمات مطلوب به شهروندانش محسوب میشه یا نمیشه.
یعنی خب هست. برای کشور ما قطعا هست.
یعنی خب میگم حالا سن و سال من که به ماجرای چیز قد نمیده، ماجرای خب پیش از انقلاب و بحث اینکه خب
اونان آقای عبازری قد بده، چون
ولی آقا یه وقت قابل ملاحظه ای را از همه آدم ها میگرفته. به هر حال کپسول تو صف کپسول وایستادن، کپسول دادن، کپسول گرفته، اینا چیزایی نیستش که بشه مثلا بگیم آقا نمزو یا کار مثلا بدی بوده. نه اگه خواهیم اینجا نگاه کنیم آقا آبم نمیدادن، خب آبم مثلا الان تو صرفش مثلا نمیدونم هزینهش فلانش اینا، چون واقعا هم هزینه آب تو کشور ما اگه به این ایراد وارد میکنیم گفتم آقا درسته، چون هزینه آب تو کشور ما اصلا به اون چیزی که باید باشه زمین تو آسمون متفاوت.
ولی از اینجا که من میگم شما گاز رو در جهان نمیتونید به عنوان یه زیر ساخت به حساب بیارید.
من آوردیم دیگه،
من ولی ما تبدیلش کردیم یه زیر ساخت. ما آوردیم مثالی که شما در مورد حالا... ترکیه زدین، گفتین آقا مناطق
از این شکلیه. از این شما برید تو بحث جاده ایش، باز دوباره تو بحث جاده ایش باز
میپذیرن.
یعنی به عنوان در واقع یه کشوری که
مثلا جاده،
یه کشوری که مثلا مدعی در واقع توسعه یافتگی، یا شما مثلا باز دوباره تو بحث برق، یعنی اصلا چه خدماتی که در واقع برق به اون مناطق میده و اون هزینه که ازشون میگیره آیا اصلا با هم اصلا معقولن، اصلا با هم قابل سنجشن، میشه اینها رو با هم به قولی کامپیر کرد یا نمیشه؟ واقعا اینا همه قابل رویت. منتها میگم توی این شرایط و توی این فضا ما الان مهمترین آیتم و خلایی که داریم باز بناش توی پیش از انقلاب ریخته شده. جمهوری اسلامی متولی کلان شهر نبوده. این پروژه کلان شهر سازی و آواره کردن روستاها و حرکتشون به سمت شهرها، این یه اتفاقی بوده که شاید به جرات بشه گفت 50 سال 60 سال 70 سال پیش از پیروزی انقلاب در ایران به صورت جد داشته شکل میگرفته. حالا اون بحث مثلا رفتن تلویزیون مثلا به خونه روستایی، اون که موضوع بدی نیست، اما این که مثلا در دوره پهلوی شما یه دونه سریال یا یه دونه فیلم یا یه تصویر نمیتونی پیدا بکنی که اون سازنده اون فیلم مشوقی درست کرده باشه برای روستانشینی و همیشه یه آدم بدبخت بیچاره بینوایی که مثلا سر از هیچی در نمیاره رو نشون میداده که مثلا این گهگداری مسیرش با مینیبوس به سمت شهر میافتاده، خب این فضا رو با اسپانیش در واقع باسی اگه زنده بود امروز باید جواب میداد که چه بلایی سر این فضای در واقع توسعه یافتگی کشور آوردی. اما امروز ما خلأ توسعه یافتگیمون در روستاها، همونطور که آقای ابوذری هم فرمودن و حضرت عالی هم تایید داشتین، بحث اشتغال هست. یعنی اگر امروز اشتغال، یعنی شما وقتی بخواید میگه آقا ما میخوایم یه جای شغل تولید بکنم، خب میگه آقا این شغل آب میخواد، برق میخواد، گرما میخواد، سرما میخواد، خب اینها هم این زیرساخت الان در کشور ما وجود داره، در روستاهای ما وجود داره. در نقطه صفر میگم باورم نمیشد، یعنی واقعا با ناامیدی تمام دست کردم تو گوشیم، دستم جیبم گوشیم رو در آوردم و دیدم آقا اینترنت اصلا عین تهران، یعنی شفاف شفاف، آینه آینه، و خیلی برام جالبه. خب وقتی ما توی همچین فضایی هستیم، موضوع ما الان موضوع اشتغال هست. یعنی اگر الان تمرکز ما تو بحث توسعه روی اشتغال در واقع شکل بگیره، خود اون موقع به شما ثابت خواهد کرد که چقدر مشارکت سیاسی در روستاها میتونه بیش از این هم افزایش پیدا بکنه، با تأکید بر این که اگر ما بریم به سمت سیاستی که احداث روستاهای جدید داشته باشیم، جای شهرهای جدید، جای اینکه هی مردم رو به بلا تکلیفی دعوت بکنیم، هی مردم رو بیاریمشون، کارمند محوری رو بذاریم سرلوحه، عامل افتخار بدونیمش این رو، چه کارمند محوری چه کارگر محور. من میخوام یه به نظرم یه خلط مبحثی میشه گهگداری لابلای صحبت ها، و اونم این هستش آقا کارگر با روستایی فرق میکنه. یعنی
بله بله کارگر بتوار... نه حرف این بود که با... چون حرف توی... این بود که صنعت ما توی همون مثلا دهه 1350 من. برای تأمین کارگرش به سراغ روستایی رفت و روستانشین ما رو، روستایی ما رو تبدیل به کارگر شهری کرد. این نکته‌ای بود که در واقع گفته شد
و بیکار فصلی روستایی رو آورد وابسته خودش کرد و بعد از مدتی هم بهش اعلام کرد که بهت نیازی نداره.
بله.
یعنی من میگم وقتی میگم اون پروسه توسعه در کشور کلی خلأ داره، اینه. چرا این اتفاق تو کشورهای دیگه نمیفته؟ یعنی کشورهای دیگه شما وقتی نگاه بکنین، اون روستایی حتی اگر رئیس جمهور و عالی‌ترین مقام اجرایی یک کشور هم بشه،